چون خلافت رشته از قرآن گسست، چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سرسلسله خیر الامم. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا، لا اله الا الله، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. لا اله الا الله، سطر عنوان نجات ما نوشت. تا قیامت قطع استبداد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنان سامان سفر. ای سبا، ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. نزد گلخنها برو ننگی بماند، نزد گلشنها برو رنگی بماند. نور دیده، نور دیده بازگشت، راضیتن مرضیه. نور دیده، نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. و با سلام مجدد خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی و با آرزوی سلامتی و سعادت همگی شما. خب امروز روز تاسوعا بود و شب عاشوراست، به پایان ماجرا نزدیک میشیم. اصولا ماه محرم یه حال و هوای دیگه‌ای برای ملت ما داره. مردم ما توجه و تذکرشون در این ماه بیش از ایام دیگه ساله، لااقل حضورشون، تجمعشون در مراکز دینی قابل مقایسه با ایام دیگه سال نیست. یه رابطه ملی مذهبی در واقع دینی ایرانی پیدا کرده مسئله محرم، مثل اینکه با فرهنگ ما عجین شده. شما مقایسه کنید با توجه و تذکری که مردم نسبت به بزرگان دیگه دینی پیدا میکنند. اصولا ملت ما، یعنی ما ایرانیان شیعه، متشکرم، عمدتا دو روز سال خیلی مذهبی تر میشیم. یکی محرم، این دهه محرم، یکی هم ماه رمضان، اون ایام قدره. مثل کلیساها که فقط یه شنبه ها هست، مقطعیه، مثل اینکه غلیان و اوج دینداری ما. خب ماه رمضان همه روزه دارند، ولی باز در اون ایام ضربت خوردن میبینیم که توجهات بیشتره، که توأم با شبهای قدرم شده. ولی باز دو سه شب بیشتر نیست. در محرم دهه معمولا از قدیمم رسم بود دهه می گرفتن و حتی چهلم اربعین رو هم تعطیل می کنن و برحال برنامه ها و مراسمی هست. شما مقایسه بکنید با توجهی که به پیامبر به رسول مکرم اسلام میشه. از اونجایی که به هر حال پیامبر ما به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، کمتر در جامعه ما اون توجه به رسول خدا حتی میشه، قابل مقایسه اصولا نیست. حتی در میان ائمه هم حتی نسبت مثلا امام جعفر صادق که فقه ما فقه جعفریه دیگه، مذهب جعفری دیگران میدونن، ولی یه توجه ویژه‌ای هم نسبت به امام رضا شده به دلیل اینکه در ایران بودند. به هر حال ایرانی ها اون ارتباط بیشتر رو داشتن. یکی هم به طور ویژه ملت ما یه توجه خاصی که جای تحقیق داره که چرا این توجه حتی نسبت به پیامبر به مراتب بیشتره. خب یه مقداری آمیخته شده با تاریخ ما. ایران در یک چهارراه حوادثی بوده. تاریخ گذشته ما رو اگر آمار بگیرید کمتر از یک سومش حکومت ایرانی بوده، بیشتر متجاوزین بودن، ایلخانان بودن، مغلها بودن، سلجوقیان بودن، کمتر یک حکومت واقعی ملی ایران بوده. یعنی همیشه در معرض حمله و هجوم و تاخت و تاز بیگانگان بودیم که به هر حال اینجام که می آمدن اسکانی می گرفتند، چون غریبه بودند می خواستن پر کنند خودشون رو ببرند و مردم هم نسبت به اونها نگاه بیگانه داشتند. اونایی هم که ایرانی بودن پدر مردم رو درآوردن. یعنی ما 2500 سال تاریخ خون و خشم و خرابی و خسارت داشتیم. نمیدونم گویا ایران در واقع در این مصیبت و عزاداری خودش رو در این آینه میبیده، سرنوشت تاریخی خودش رو میدیده، بیان حال خودش بوده یا هر دلیل دیگه ای داشته. میزان خرجی که مردم در این ایام میکنن، شما الان در تهران تشریف ببرین، دیگهای بزرگ پلو که در خیابان حتی شمال شهر میرداماد و جای دیگه، کوچه پس کوچه ها، خونه هایی که میدن، خرجی هایی که میدن، مایهی که ملت ما میذاره در این مراسم اصلا قابل مقایسه با روزهای دیگه دینی و برای شخصیت های دیگه نیست. تجمعهایی که انجام میشه در تکیه ها، در حسینیه ها، نمایش هایی که میدن، انواع و اقسام شکل‌های مختلف ابراز احساسات رو شما در تاریخ خود ما می‌بینید. حتی تجمع‌های حالا تو جامعه ما، جامعه مدنی هنوز نیست، این نهادهای مردمی وجود نداره، این NGO ها به اصطلاح نان گورنمنتال اورگانایزیشن ها، اینطوری که تو دنیای غرب یک تشکل نیرومندی برای جوامع ساخته. ولی می‌بینیم تو ایران در عوض هیئت ها هستن، هیئت های عزاداری، هزاران هیئت هست. اینا در واقع همون NGO ها هستن دیگه، هیئت بنی فاطمه، هیئت فاطمیون، هیئت حسینی، هیئت رقیه، هیئت نمیدونم ابوالفضل، به نام همشون هیئت هایی در تهران و شهرستان ها تشکیل شده. حتی به قول یکی از دوستان میگفت که یه هیئتی تأسیس شده بود، نمیدونستن چه اسمی بذارن، چون همین اسما بود دیگه، به ثبت رسیده بود، گفتن هیئت سایر شهدا. به هر حال همه دنبال در واقع این تجمعایی هستند که خب در دوران قبل از انقلاب هم مخالفت بود با حرکت‌های سیاسی. به هر حال در قالب این عزاداری‌ها میشد ابراز وجود بکنن. خب همه میدونیم که این فاجعه‌ای که در کربلا اتفاق افتاد پایان ماجرا نبود. بعد از اون قتل عام هایی کردن، قتل عام مردم مدینه، مکه، کوفه. تاریخ شیعه تاریخ خونباری است. همواره یه اقلیت ناراضی، اقلیت مخالف و مبارزی با اون وضعیت حاکم بوده. بنابراین خیلی طبیعیه که اون پیام اصلی امام حسین رو نمیتونستن بازگو بکنن، اونچه که امام حسین برای او قیام کردن. میگه نما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اصلاحات قیام کردم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اراده من انتقاد، اعتراض امر به معروف و نهی از منکر، اصلاحات. میخوام به سیره جدم و پدرم عمل بکنم. در واقع یه لا میگه به سیستم موجود، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت. در واقع پیام اصلی امام حسین لا اله الا الله، ولی تو هیچ دوره‌ای در تاریخ ما نمیشده این مسئله رو صریح گفت، زبون آدم ها رو میبریدن از ته. بنابراین دوستداران امام حسین، شیعیان اهل بیت، نمیتونستن صریحاً اون پیام رو منتقل بدن. هیچ چاره ای نبود تا به زبان ایهام، در واقع اشاره. کسی ایراد نمیگیره که آدم عزاداری بکنه، تو سینه خودش بزنه، تو سر خودش بزنه. نمیتونستن اصل پیام رو بگن. در واقع یه مقداری تاریخ ما با یک واقعیتی مواجه بوده که برای حفظ این ماجرا ناچار بودن که در قالب مصیبت این مسئله رو حفظ بکنند. درست مثل یهودی ها که به هر حال همچنان هم امروز دارن از این مسئله هولوکاست استفاده میکنن که به ما این ظلم انجام شده، یعنی این چماق رو بالا سر همه نگه داشتن و هر کسی هم انکار بکنه میدونین که چقدر جریمه و از همه حقوق اجتماعی هم محروم میکنن، هم در اروپا و هم امریکا. چه بلایی هم سر روژه گارودی آوردن به خاطر که اون کتاب رو نوشت که این واهی خودشون بزرگ کردن، چنین چیزی نبوده. در هر حال یه مقداری وضعیت تاریخی خود ما ایرانیا و یه مقداری وضعیت تاریخی خود شیعه ایجاب میکرده که در قالب این شکل مسئله رو عرضه بکنن، عنوان بکنن. زمان رضا شاه حتما خب پیش کنم شما که نبودین، ولی شنیده بودین که خب چطور هم حجاب به زور برداشته میشد و هم تمام این عزاداری ها و این مجالس ممنوع بود و هر جا که می دیدن حرکتی هست و اثری هست دستگیر می کردن. دستور صریح شهربانی بود که این چیزی رو حق ندارن. از یکی دو روز قبل این گویندگان می رفتن مخفی می شدن تو خونه های زیرزمینی، درست مثل اون کاتاکومب ها در زیرزمین های پاریس که یه دورانی مسیحی ها این عزاداری هاشون رو در زیر زمین پاریس می کردن که یه شهریه برای خودش، مخفیانه از چشم اون نظام حاکم روزگار. در کشور ما هم این چنین بوده. مرحوم پدر میگفتن که وقتی رضا شاه رفت از خونه اومده بودن بیرون، میگفتن محرمی بود، میخواستم یه مسجدی، یه حسینی تکیه جا برم، اصلا جای سوزن انداختن هیچ جا نبود. تا یه هفته قبلش اصلا جایی وجود نداشت برای این کارا، یه مرتبه مردم هجوم برده بودن. در هر حال این سوال همواره مطرح هست که حالا که حداقل توی ایران سیستم عوض شده، اون مشکلات، اون دشواری‌ها دیگه نیست، اون سختگیری‌ها نیست، آیا باز هم همون شکل تاریخی که فقط در قالب مصیبت باید بیان بشه، باز هم همون شکل رو ما باید ادامه بدیم، یا الان زمینه گسترده تر شده، ما میتونیم راحت تر، میتونیم آشکارتر به اصل ماجرا، به پیام‌های اصلی که از این حرکت امام حسین حاصل شده به اون توجه بکنیم در واقع. ولی هنوز هم میبینیم که مهمترین شکل توجه ما در عزاداری، در واقع اوج عزاداری هم در اشک، یعنی حتما عزاداری به مرحله‌ای باید برسه که در واقع منتهی و منجر به اشک ریختن و گریه بشه. مرحوم استاد مطهری یک کتابی داشت، در اون کتاب عنوان انحرافات نهضت حسینی، اون تو نوشته بود که در یک مجلسی که خب به عده روشنفکر و اینها بودن، تصمیم میگیرن که امسال واقعا راجع به اصل ماجرا و پیام‌های ویژه امام حسین صحبت بکنن. میگه دو سه تا از این گویندگان که بهشون هم توصیه کرده بودن که دیگه نمیخوایم از این چیزا قاطی بکنید، اینا رفتن و ولی مردم دیدیم یواش یواش بلند میشن دارن میرن و بعد هم دارن میگن که این صابخونه معلومی که قبول نشده و اصلا هیچ اشکی گریه چیزی نمیاد و صابخونه دید خیلی وضع خرابه، یه یادداشت داد که از اون چیزا قاطیش بکنه مقداری که جمعیت به هر حال نرن. یعنی یه رابطه دو طرفه است، مردم اگر توأم با ذکر مصیبت و عشق نباشه اصلا قابل قبول نمیدونن این ماجرا رو، چون ما قرن هاست که خو گرفتیم امام حسین رو فقط در قالب این اشکال میتونیم ببینیم، به شکل و شیوه دیگه باور نمی کنیم که ثواب داشته باشه و یا او عزاداری شده باشه. یک ماجرای چندین سال پیش خاطره ای رو من به کسان دیگه هم تعریف کردم، در سفر حج بودیم در یک کاروانی، این روحانی کاروان همه اون وقت کاروان رو به همین مراسمی که خب تو ایرانم هست سپری میکرد، همین روزخونی ها و مسائلی که خب ما باهاش آشنا هستیم. یه بار من خدمتشون رفتم و گفتم ما کوچیک همه این بزرگوارانیست که ذکرشون رو میکنین، همه پیرو و به هر حال علاقمند و دوستدار همه اینا هستیم، ولی فکر میکنم حج یک برنامه دیگه است، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، حج برای خودش فلسفه‌ای داره، اینجا داستان ابراهیم قربانی اون هست، اسماعیل. این نگاهی به من کرد و گفتش که آخه با ابراهیم و اسماعیل که کسی گریهش نمیگیره، مردم اینجا آمدن اشکی بریزن، استخون سباک بکنن، توبهی بکنن، با این حرفا که شما میگین که این چیزا حاصل نمیشه. یعنی در واقع دیم یک نیاز مردم هم داره انعکاس میده، چون این چنین میخوان مردم با این سخنان با این روزه ها و با این مراسم در واقع حال میگیرن، ما هم چاره ای نداریم که همون شیوه رو تکرار کنیم، گرچه اونجا یه برنامه دیگه هست، اصلا یه خط دیگه ای هست، یه ماجرای دیگه ای هست، به یه اصول دیگه ای باید توجه بکنن. اینی که اصل گریه کردن هستش و اصل ذکر مصیبت هست، نمیخوام بگم گریه نباید کرد، مصیبت نیست، عرض من چیز دیگه ای هستش. اینی که ما در این خلاصه کردیم قضایا رو و از یک اصل و اساسی غافل شدیم و فکر میکنیم خود این در واقع کلید نجاته، کلید رستگاریه. در همون منطقه ما شمال در جنوب کالیفرنیا، خب یک خانم اونجا از شیشه های عشقی که ریخته اینا رو حفظ کرده در واقع، که اینا رو وصیت هم کرده همراه خودش در واقع از دنیا وقتی میره، یا کلینکس هایی که اشکش رو پاک کرده. یعنی این احساس هستش که گویا سند نجات ما در واقع، مدرکی که باید پیش خدا ببریم، این اشکهاییست که در واقع تو این مجالس ریختیم. نمیخوام حالا بگم این غلطه یا نه، میخوام این تلقی مردم، برداشت مردم که گویا با این گریه و اشک ریختن سعادت حاصل میشه. شما یه نگاهی هم اگر بکنید به کتابهایی که در طول تاریخ نوشته شده، عمده کتابهای ما از قرن هفتم به بعده، از اون موقع عزاداری ها شدت گرفته. کتاب محرق القلوب، معروفترین کتاب ما ملا احمد نراقیه، محرق القلوب، چیزی که قلب و آتیش میزنه، به حریق میندازه. میگه منافع شهادت لا تعد و لا تحصاست، بسیاری از گناهان پریشان روزگارها با گریه کردن بر مصائب امام حسین گناهان زائل می شود و اینها به رستگاری نائل می شود. کتاب ها توفان البکا، توفان عشق، محیط البکا، مفتاح البکا، شما کتاب های اصلی تاریخ شیعه رو ببینید راجب این مراسم، همش راجب بکاه، راجب عشق در واقع. یا میرزا حبیب الله خاقانی که این مجتهد الشعرا بود، معاصر ناصرالدین شاه، یه شعری داره میگه مظلوم شد شهید، بهر چه؟ بهر آن که شود خلق ناشفیع، شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بکا. در واقع خلاصه میشه تمام قیام امام حسین، تمام ماجرای این نهضت به نوحه، نوحه خونی و بکا گریه کردن. موفق ترین در واقع روزه خون ها مداحین هم کسانی هستند که اشک بیشتری میتونن بگیرن، بیشتر دیگران رو به گریه بندازن. اتفاقا در امسال یک در جریان یک جریان حج، سفر حجی بودیم، اتفاقا یک کسی که کاروانی بود خیلی تبلیغ میکردشون، گفت هیچ کسی مثل من نمیتونه اشک بگیره از شما در این جاهای مختلف. یعنی قدرت خودشون نه در این که چطور سامان بده این کاروان ببره بیاره، در این که چطور میتونه اشک از اعضای کاروان بگیره. خب در هر حال ما یه ملت احساساتی هستیم، ملتی هستیم که خیلی زود به غلیان میاد عواطف و احساساتمون. یکی از دوستان میگه ما اشکانیانیم اگر اسمی روی ما بشه گذاشت. یه سفری با زنده یاد دکتر شریعتی حج رفته بودیم قاره حرا، دهی دانشجوهای از اروپا اومده بودن، یه 30-40 نفر بودیم اونجا. شریعتی نشست و یه 20 دقیقه یه صحبتی با ما کرد. به قدری حالا اون موقع ما همه دست جمعی جوان بودیم، رفته بودیم، ما همه یه حالت پیکنیک و کوهنوردی داشتیم به گو بخند، ولی نشستیم اونجا و یه نهیبی زد که میدونین اصلا کجا اومدین، چه خبره اینجا. خودش از موقعی که راه افتاده بودیم خیلی دماغ بود، حرف نمیزد، تو خودش بود، ما تعجب میکردیم از چی دلخوره. ولی اونجا 20 دقیقه بیشتر صحبت نکرد. این جمع همه های های میکردن گریه، همه دانشجو بودن و اصلا اهل این مراسم این چیزام نبودن. بقیه که رد میشدن تعجب میکردن اینجا پدر کسی فوت کرده، قبر کسی هست، باور نمیکردن که یه دی جوون اینجور گریه بکنن. یعنی اصلا آدم نمیبینه تو ملیت های دیگه. یعنی ما ایرونیا خو گرفتیم، خیلی راحت مثل کبریت بزنن آتیش بگیره آدم، خیلی عاطفی و احساسی هستیم، برای که از بچگی توی این مجالس و مراسم دیدیم و شنیدیم و به این حالت ها خو گرفتیم و احساساتمون هم در واقع تحریک شده. در واقع این از در واقع ویژگی های خاص جامعه ماست. یک سخنی یک اروپایی، یک آلمانی داره، ماروین، در کتاب سیاست حسینی می نویسه شهادت امام حسین خونبهای شیعیان شده است، به طوری که با ایمان به این شهید بزرگوار همه شیعیان معتقدند که آمرزیده خواهند شد. شیعیان این عقیده را از ما مسیحیان گرفتند، همان گونه که ما معتقدیم عیسی بار گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شیفتگی به او راهی بهشت خواهیم شد، امام حسین نیز با شهادتش بار گناهان پیروانش را بر دوش کشیده است. در واقع به نظر میرسه که تلقی دیگرانم راجع به این مراسم ما این چنین هست. کم و بیش هم این اعتقاد تو جامعه ما هست. همین در واقع با نوحه و مصیبت و گریه این سند بهشت ما خواهد شد. حالا نسبت به این جریان یه دی موافقن یه دی مخالف، من دلایل این دو طرف رو خدمتون عرض میکنم. اونا که مخالفن میگن فرهنگ ما شده فرهنگ آه و اشک و ماتم و گریه. تعطیلاتمون همش در طول سال تعطیلات عزاداریه، شادی نیست تو مملکت ما، ماتم و غم غلبه کرده، تأثیر میذاره تو روحیه ملت. ما ملت مظلوم پرستیم. این که غربیا پیشرفت میکنن برای اینکه اونا شادی و نشاط و رو به آینده بودن رو تشویق میکنن. یا میگن مسلمون ها بدنام میشن تو دنیا از این خودآزاری ها، اینه که سینه بزنیم یا زنجیر بزنیم. دنیای غرب درست این رو درک نمیکنه که برای یه واقعی که 1400 سال پیش اتفاق افتاده مردم حالا قمه میزنن. خب دیدین که چطور تو اینترنت و توی رسانه ها مخصوصا اینا رو بزرگ میکنن، این رفتارهایی که ما با خودمون میکنیم. تون هفته پیش در سنوزه بودم، اونجا یک تشکلی بود برای سینه‌زنی خیلی گسترده امسال در سنوزه که من نمیدونم که واقعا چه برداشتی حالا امریکایی‌های سان فرانسیسکو و سان اوزو اوکلند از این مراسم چی میفهمن از اینا من نمیدونم. بعد ما میخوام چه پیامی بدیم از این در واقع سینه زدن و زنجیر زدن. یا یه عده‌ای معتقد هستن که با این کار اصل قضیه که فلسفه قیام امام حسین هست فراموش میشه، کنار میره. یا ایراد دیگه که میگیرن این غلو و شرک اعتقادی است، که همینی که در واقع آدم به یه چیزای سوری و ظاهری دلبستگی پیدا کنه، راه نجات رو فقط در مثلا کلینکس عشق فقط ببینه که قرآن چیزای دیگه ای رو سراغ میده، و یه مقداری هم شباهت به سالویشن که تو مسیحیت هست. اما اونایی که موافق هستن میگن اولا گریه خب طبیعیه، آدم وقتی که چنین مصیبتی رو میشنوه اگه دل داشته باشه نمیتونه بی تفاوت بمونه، به هر حال اشکش جاری میشه. حتی بعضیا به فیلمی بوده که 2 سال پیش The Passion of Christ، خب هر کسی میرفت این فیلمو زار زار اشک میریختن، در حالی که اگر مقایسه بکنیم خب اون چی که برای حضرت مسیح، حالا اون چی که اینها میگن، قرآن که میگه هرگز نه او رو کشتن و نه مصلوب کردن، ما قتلوه و ما صلبوه و یقیناً به یقین قرآن میگه چنین نکردند، ولیکن شب و حله هم اشتباه کردند، امر برشون مشتبه شد. حالا در هر حال این عملی هم که اتفاق افتاده باشه، مصلوب کردن یک انسان کجا با 72 تن، اونم اینطور سربریدن و بعد قطعه قطعه کردن و بعد جنازه ها رو لگد کوب اسوان کردن، بعد همسر و دختران و خواهران رو به اسارت گرفتن و بعد سرای بریده عزیزان اینا رو جلو چشم اونها روزها و هفته ها بردن. خب مجموعه اینا رو که میبینیم از نظر فاجعه آمیز بودن ماجرا اصلا قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست در طول تاریخ. در طول تاریخ اصلا جنایتی به این شدت اتفاق نیفتاده که یک جریان فکری به تمامه کشته بشن. حالا یه تعداد کشته میشن، یه اسیر میشن، یه فرار میکنن، همه کشته بشن، هیچ کی به دادشون نرسه، به بدترین وضع هم کشته بشن، خانواده هاشون هم اسیر بگیرن. بنابراین غمگین بودن، غمناک بودن ماجرا قابل مقایسه با چیزی نیست. مسئله بعد همطور که عرض کردم این تنها شکل انتقال این ماجرا در طول تاریخ برای ما بوده، یعنی نسل‌های گذشته چاره ای نداشتن که این ماجرا رو این چنین سینه به سینه منتقل کنن، نه امکان چاپش بوده، دوران چاپ نبوده، نه امکان این بوده که علنی برن بگن، دوران دیکتاتوری در طول تاریخ ما بوده، دیکتاتوری مضاعف، هم ملت ما هم شیعه به طور مضاعفش در واقع، بنابراین از این طریق منتقل می شده. بحثی که الان هست آیا هنوز ما در همین قالب هستیم یا دوران این قالب گذشته، یا اینکه این قالب یه جزئیست، 10% ماجراست، 90% چیز دیگه ایست در واقع. و بعد این مسئله رو مطرح میکنن که خب این ماجراها مسئله دلبستگی به اهل بیت رو حفظ کرده، اسلام رو بیمه کرده. به قول آقای خمینی ایشون گفتن که اسلام رو همین عزاداری ها بیمه کرده دیگه. خب یه دهی در واقع تو این مراسم که سالی یه بار انجام میشه احساس میکنن که میشه این تبلیغات رو کرد، مردم جمع میشن، لابلاش حرفای دیگه ای میزنن در واقع. حالا ملاحظه میفرمید که پس 2 جریان فکری راجع به این موضوع وجود داره. چند تا سوال اینجا مطرحه. یک سوال اینه که آیا فقط توده های مردم این عزاداری ها رو میکنن، مردم رو در واقع به گریه میندازن؟ آدم میبینه نه، در شمال شهر تهران هم فراوون هست، یا تو خود امریکا در همه ایالت ها در واقع این مراسم به صورت سنتیش هم هست. کسانی مثل اقبال لاهوری که من شعرش رو اول خوندم، شاعر معروف پاکستانی، اون فیلسوف تحصیل کرده اروپا، اون در واقع میگه تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، مثل اینکه او یک موسیقی زد در واقع، تار وجود ما از اون زخمه‌ای که زد، مثل گیتاری که در واقع امام حسین زد، تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، چشم ما از ماتمش گریان هنوز. اون شیعه هم نیست، اهل تسننه. میگه ای سبا ای پی که دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. این کدوم اشکه در واقع؟ پس یه آدم متفکر، فیلسوف بزرگی که افتخار شرق، او هم در واقع میگه تمام تارهای وجود ما رو امام حسین به لرزه در آورد. این چه نوع اشکیه در واقع؟ این سوال مطرحه که آیا میشه جلوش گرفت؟ میشه تعطیل کرد نوحه و اشک اینا رو؟ به نظر میرسه نه ممکنه و نه مصلحت هست. این چیزا که بخشنامه‌ای در واقع نمیتونه بشه. هر چیزی رو که به زور بخوان عمل بکنن نتیجه معکوس میده. در تمام دوره رضاشاه خواستن به زور حجابو بردارن، وقتی که رفت تو هیچ مسجدی جا نبود هجوم بیشتر آوردن. حالا که 30 ساله دارن فشار میارن که به زور بذارن، میبینیم لجبازی دارن میکنن که نذارن. یکی از فامیلامون به هواپیما آمده بود، میگفت این هواپیما که از فرودگاه مهرآباد بالا میرفت، به همون نسبتی که بالا میرفت روسری ها میامد پایین، و وقتی هم که برمیگشتن میگفت من فقط بودم که این سرم بودم. یکی از پرلویان میگفت خانم هنوز که نرسیدیم به خاک ایران، چرا سرت کردی؟ خب این که ارزشی نداره، مهم اینه که خود ملت با میل و رغبت این کار رو بکنه. سوال دیگه اینه که آیا تماماً از نهضت کربلا سوء استفاده شده، یعنی فقط به جنبه‌های سوری و شکلی پرداخته شده؟ باز اونم می‌بینیم که نه، در واقع هم انقلابی که تو ایران شد اگه یادتون باشه اون راهپیمایی ها همش در واقع از قیام امام حسین، حالا 15 خرداد 42 گرفته یا بعد، می‌بینیم که در واقع همچنان این پرچم برافراشته بوده، همچنان اون ایده ها رو داره بیان می‌کنه. چند سال پیش اگه به خاطر داشته باشین بنده یه اشاره کردم به مراسم عزاداری در جزایر ترینیداد، جزایر گویان. عزاداری امام حسین کجا؟ جزایر ترینیداد در جنوب شرقی امریکا کجا؟ مراسم عزاداری حسینی که توی این جزایر انجام میشه اصلا قابل مقایسه با قوم و نمیدونم مشهد نیست. این پیتر چلکوفسکی استاد دانشگاه نیویورک 3 سال در این ایام رفته اونجا، گزارش تهیه کرده، کتاب نوشته، فیلم تهیه کردن. اصلا آدم تعجب میکنه که چطور این نهضت، این ماجرا که در عربستان بوده منتقل شده به ایران. از ایران یه عده‌ای مهاجرت کردن، 7-8 قرن بعد رفتن هندوستان، در منطقه اوپار پرادش، ایالت لکنو، اونجا در واقع شیعیان قدرت گرفتن. حکومت اون ایالت 2-3 قرن دست شیعیان بوده. در یه دورانی که انگلستان مزارع نیشکر در این جزایر، فرض کنید کوبا و گویان و نمیدونم ترینیداد و اینا داشته، وقتی که قانون لغو بردهداری میشه دیگه نمیتونه از برده ها استفاده کنه، کارگر نیاز داشته، میره از هند که کارگر ارزون بوده میاره. یه عده‌ای از شیعیان مهاجرت میکنن آمدن این طرف. اینا حالا بزرگ کردن. تو اون به اصطلاح مطالعات پیتر چلکوفسکی نشون میده که چطور این پیام حق طلبی و مبارزه با ظلم و ستم یک پتانسیل انقلابی نیرومندی تو این منطقه به وجود آورده که هر ساله اینا قیام و انقلاب علیه زورگویی های این به اصطلاح کمپانی های انگلیسی داشتن، و تاریخو میگه که اینا چقدر کشته دادن، چقدر مصدوم و زخمی دادن. اصلا این پرچم، پرچم حق طلبی در این طرف عالم، ببین چطور دور زده این ماجرا، به اون طرف هم رفته. پس چنین پتانسیلی همچنان این ماجرا داره، این پرچم حق طلبی رو برافراشته نگه داشته. خب یه طرف قضیه، آدم میگه که خب اونایی که دنبال شریعت هستن و شکل و شیوه و دنبال مسائل فقهی، این مسئله گریه رو مطرح کردن. یه طرف قضیه عرفای ما هستن. عارفان چه دیدی داشتند به این ماجرا؟ من بعضی از اشاراتی که به خصوص تو مثنوی مولوی هست راجع به گریه، خدمتتون میخونم که ببینین اونام یه توجهاتی به گریه داشتند. تا حالا بعد ببینیم که منظورشون از گریه چیه. میگه زاری و گریه قوی سرمایه است. زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. در واقع همطور که طفل وقتی گریان میشه شیر مادر میجوشه، این رابطه رو با گریه و رحمت خدا وصل میکنه. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. تشبیه میکنه که خداوند ما رو این چنین آفریده. گفت ات الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. خدا رو وقتی میخوانی با تضرع با زاری بخوان تا شیر مهر و محبت خدا بجوشه. این تشبیه البته. در یه جا میگه ای خدا این سنگ دل را موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. مرحوم مورد رحمت خودت. یعنی در برابر سنگ دلی که آدم به اون انقلاب درونی نمیفته، این رو میگه خدایا دور کن ما رو از این. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. مثل تاریم ما، مثل گیتاریم که اینو تو داری میزنی. زاری ما، زاری از ما نی، تو زاری میکنی. یعنی تو در وجود ما این عشق رو، این نیاز رو قرار دادی. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. یعنی انسان وقتی که به این نیاز برسه، قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. همینی که انسان خودشو بی نیاز و مستغنی ببینه طغیان میکنه. ولی وقتی که آدم بیمار میشه، وقتی احساس بکنه که نیازمند خداست، یواش یواش توجه میکنه. میگه چون خدا خواهد که من یاری کند، هر وقت خدا میخواد ما رو یاری بکنه، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. منظور آخر خنده ایست، آخرت رو درنده میگه. این گریه های دنیا وسیله خنده های آخرته. مردی که آخر رو ببینه عجب مبارک بنده ایه. عشق کان بحر او بارند خلق، بحر خدا گوهر است و عشق پندارند خلق. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش. یعنی اگر رنجی هم هست، دردی هم هست، من عاشقم، برای که از جانب شاه فرد من میاد. خاک غم را سرمه سازم بحر چشم، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. گریه و درد و غم و زاری خود، شادمانی دان به بیداری خود. اینا رو غنیمت باید دونست. گریه با صدق بر جانها زنند، تا که چرخ و عشق را گریان کنند. زور را بگذار زاری را بگیر، زور را بگذار زاری را بگیر. رحم سوی زاری آید ای فقیر. داستانی در یه جایی مطرح میکنه. حالا نوع اشکی که مولوی میگه در یک مثالی، داستان دو نوع گریه رو میگه. میگه یک مریدی اندر آمد پیش پیر، در یه خانقاهی یه مریدی میاد پیش مرادش، مرشدش، پیرش. پیر اندر گریه بود و در نفیر، در اشک و زاری بود این پیر. شیخ را چون دید گریان آن مرید، گشت گریان آب از چشمش دوید. اینم همینطوری اشکش آمد. آن مرید ساده از تقلید نیز گریه می کرد وفق آن عزیز. رو تقلیدی که اون داره گریه میکنه، اینم احساساتش به جوش آمده و داره گریه میکنه. او مقلدوار همچون مرد کر، گریه میدید و ز موجب بی خبر. چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت، از پیش آمد مرید خاص تفت. یه مدتی گریه کرد و عشق ریخت و یه خدمتی میکنه، چایی میده و میره، و یکی دیگه از مرید ها دنبالش راه میفته. حالا شعر مفصله که این چی بود اون چی بود، تو برای چی اصلا گریه کردی، گریت علتش چی بود. حالا آخرش بحث این دوتا رو میگه. گریه پر جهل و پر تقلید و زن، نیست همچون گریه آن مؤتمن. اونی که در ایمان خفته و اون حالاتو داره، با تقلید که نمیشه به اون گریه رسید. تو قیاس گریه بر گریه مساز، هست زین گریه بدان راه دراز. هست آن بعد از 30-40 سال جهاد، عقل آنجا هیچ نتواند فتاد. گریه او نه از غم است و نه فرح، روح داند گریه عین المله. چشمی که در واقع در اون حقیقت داره گریه میگرمه. گریه او خنده او آن سریست، یعنی اشکش یا خندش مربوط به آن سراست. زانچه وهم عقل باشد آن بریست، گریه او خنده او نطق او، نیست از وی هست محض صنع او. برای این چیزای دنیا این گریه نمی کنه. بعد آخرش میگه چون که ظاهرها گرفتند احمقان، آن دقایق شد از ایشان بس نهان. آدم وقتی به ظاهر بپردازه، از اون ظرافت ها در واقع غافل میشه. در این حالی که میبینیم خیلی بها میده مثنوی در مولوی در مثنویش، در یه جایی هم در واقع با این که به قول مرحوم فکر کنم مطهری هستش که میگه با این که مولوی سنی بود، ولی اشعاری که او در مدح علی گفته یا امام حسین گفته هیچ یک از شیعیان نگفتند. ولی او از یک زاویه دیگه ای نگاه میکنه. یه شعر بلندی داره که حتما اون رو شنیدین، که در واقع انتقاد داره به اون دورانی که توجه به امام حسین رو فقط در عزاداری میدیدن. میگه روح سلطانی ز زندانی بجست. سلطان بودون. روح سلطانی ز زندانی، از زندان تن آزاد شده. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چدرانیم و چون خواهیم دست. چرا لباسو پاره کنیم؟ چرا تو سینمون بزنیم؟ چرا انگشت تأسف بخوریم؟ چون که ایشان خسرو به دین بودند، شاه دین بودون. وقت شادی شد چو بشکستند بند، وقت گشت است و خوش و شاهنشهی. گر تو یک ذره از ایشان آگهی، اگه شناختی افتخار جشنه. میگر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. در واقع انتقاد میکنه، میگه اونا بزرگان بودن، افتخار برای ما آفریدند. ما خودمونم بعد از انقلاب 10 دهه چیه دهه هست میگن، کسی دیگه نمیگه که آقا این همه کشته شدن، مغزها متلاشی شد با رگبار مسلسلها. اونا فراموش میشه ولی جشن میگیرن. این یه دیده که امثال مولوی ها داشتند، که ما از این پیام چرا اصل ماجرا رو نمیگیریم، چرا افتخار نمی کنیم که چنین خسروان دین داشتیم. حالا خیلی مفصل در واقع داره این رو بحث میکنه. منظورم اینه که در بین عارفان ما هم کسانی با نهایت خضوع و خشوعی که در برابر این بزرگان داشتن. شما ببینید مجموعه اشعاری که راجب امام حسین گفته یا راجب حضرت علی. هیچ کسی من ندیدم ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. یا میگه تو ای که تو بابی اون مدینه علم را باز باش، ای باب تا ابد بر کسانی که جویای در واقع آب حیات هستند. اونها هم از این دید به مسئله نگاه میکردن که اصل و اساس چیز دیگه ای هستش. اما مسئله از بعد دیگه ای در شریعت خود ما هم در قرآن و هم در نهج البلاغه، من یک چون عرض من به محورش مسئله گریه است، یه اشارات کوتاهیه به فرمایشات حضرت علی میکنم و بعد سعی میکنیم از قرآن یک راهنمایی بگیریم. در نهج البلاغه حضرت علی هم تشویق به گریه شده، ولی میگه گریه ای که باکن یب کال دینه و باکن یب کال دنیا. بعضیا برای دنیا گریه میکنن، بعضیا گریهشون برای دینه. میگه باید بر خودتون، نفس خودتون گریه بکنید، به جایی که میرید در عزاداری ها، نه نزاداری های محرم از قوم خیش ها. یا میگه اگر بدونید عظمت آینده رو بدونید، سرنوشت بعدیتون رو بدونید، نمیتونید جلوی اشکتون رو بگیرید. یا میگه طوبی لمن لزم بیته و اکل قوت، خوش به حال اون کسی که تو خونه خودشه، غذای خودشو میخوره، به طاعت پروردگارش مشغوله و بکا علا خطیعته، بر خطاهاش گریه میکنه. در وصف باکیان یعنی اهل گریه در چندین جای نهج البلاغه آمده. یه جا راجب زاهدین، خطبه زاهدین رو میگه، میگه زاهدین در دنیا چگونند؟ تبکی قلوبهم و انزهکو، اگرچه میخندن ولی دلهاشون گریانه. در مورد زاکرین یه خطبه داره، میگه جرح طول الاسا، طول الاسا قلوبهم و طول البکا عیونهم، گریه های طولانی چشمهاشونو در واقع ضعیف کرده، مجروح کرده. یه خطبه ای راجب متقین هست، اونجا میگه اعیونهم باکیه، چشم های اینها همیشه گریانه. یه خطبه ای راجب متقین اهل قرآن هست، میگه مرحل عیون من البکا، خمسل بیون من السیام، بطونشون، شکمهاشون از روزه جمع شده، لبهاشون از دعا خوش شده و چشمهاشون از گریه. مرتب در نهج البلاغه حضرت علی مسئله گریه هست، ولی من هرگز ندیدم که گریه مصیبت باشه، گریه از عمل خود، گریه از آخرت. در قرآن در 12 تا آیه درباره گریه هستش. به هر حال اگر ما مسلمونیم، کتاب خدا ملاک و معیار هست، همه چی رو باید به او ارجاع بدیم، بد نیست که تو قرآن هم ببینیم که راجع به گریه کجاها اومده و چه کسانی رو گفته که گریه میکنند. در سوره مائده آیه 83 راجع به بعضی از مسیحیان اشاره به اون واقعه تاریخی است، اون مسلمانای مهاجری که به حبشه رفتند. میدونید در دو اکیپ پیامبر در اون شرایطی که زیر فشار و شکنجه بودند، مسلمانها رو برای اینکه جانشون نجات پیدا کنه فرستاد به حبشه. گروه اول 11 نفر مرد با 4 نفر زن رفتند، در گروه بعدی 84 نفر مرد بودند با یه تعدادی زن و بچه ها رفتند. یعنی یه کامیونیتی بزرگی اینا پناه بردن به امپراتور مسیحی حبشه، نجاشی میگفتن دیگه. داستانشو میدونید، وقتی که قریش فرستاد که اینا رو برگردونن، گفت اینا همه خرابکارن، اینا فتنگرن، اینا آشوبگرن، اینا مملکت ما رو به هم زدن، حالا میخوان مملکت شما رو توطئه بکنن، اینجا برگردونین، کادوهای فراوانی هم برده بودند. خب وقتی که این امپراتور، این مثلا نجاشی که مسیحی بود، البته میگه که چون مسئله دینیه من بذارید این کشیش هارم بگم، بحث دینی هست، ببینیم اینا چی میگن. و وقتی که اینا انقدر بدگویی میکنن از این مسلمان ها، میگه خب شما چی میگین؟ اون جعفر ابن ابی طالب وقتی که شروع میکنه، البته اول یه توضیحاتی میده که آیا ما از اینا بپرسین آدم کشتیم که دنبال ما میپرسن؟ میگه نه. آیا ما دزدی کردیم بدهی به اینا؟ میگه نه. آیا برده زرخرید اینا بودیم؟ میپرسن، میگه نه، میگه پس چرا ما رو شکنجه میدادن، چرا ما رو توی شرایطی گذاشتن برای حفظ جانمون بریم. بعد خب میبینه این حرفا منطقیه، میگه خب حالا پیغمبری که شما میگین آمده چه سخنانی داشته، چی میگه؟ میگه ما مردمی بودیم که دخترانمون رو در خاک میکردیم، زنا میکردیم، بر فقیر و بینوا و یتیم رحم نمیکردیم، در حال غارت هم دیگه بودیم، همسایه ما نمیشناختیم، ما انسانیت سرمون نمیشد. یه مردی آمد به ما گفت که خدای یکتا رو بپرستید، به همسایهاتون توجه کنید، به زنان به دخترانتون مهر و محبت ببرزین، دروغ نگین، راستی بکنید. میگه خب این همه حرفاییست که پیامبر ما هم میزد، عیسی هم میزد. خب چی میگفت پیامبرتون؟ جعفر شروع میکنه به سوره مریم رو خوندن. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادی ربه نداء خفیا رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. الی آخر تا داستان مریم میاد و داستان عیسی، همینطور سیل عشق از دیدگان هم نجاشی و همه اون کشیش هایی که جمع شدن سرازیر میشه. اینجا قرآن در وصف اونا میگه، مفصل آیاتش، و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی که شنیدند آنچه که بر رسول نازل شده بود، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، میبینی که سیل اشک از دیدگانشون جاریه. این چه اشکیه؟ مما عرفوا من الحق، اشک عرفان، اشک عرفان حق. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، خدایا ما ایمان آوردیم، ما همین حرفا رو قبول داریم. مفصل آیات دنبالش هست که اینا به چه انقلاب روحی افتادن. در یه جای دیگه قرآن داستان عده‌ای از مسلمان‌ها رو توضیح میده که اینا می‌خواستن در اون جنگ تبوک شرکت کنن، آمدن پیش پیامبر که یه چیزی بده ما سوار بشیم، بخوایم بریم جنگ، یه اسبی، قاطری، شتری، چیزی. قرآن میگه پیامبر گفت که لا اجدو ما احملکم علیه، من چیزی ندارم که سوارتون کنم. عجیبا، برای یه همچین آدمایی در این سطح که میخوان جهاد فی سبیل الله برن، وقتی پیامبر نداره میگه ندارم. میگه تولو و اعینهم تفیض من الدم الله یجدو ما ينفقون. اینا برگشتن، سراشون پایین افتاده، همینجور اشک دارن میریزن که آخه چرا من چیزی نداریم که در راه خدا انفاق کنیم. این چه اشکیه؟ اشک این که من توانایی انفاق ندارم، اشک این که من نمیتونم در راه خدا برم جانمو بدم. چرا من ندارم یه چیزی که سوارش بشم بپیوندم به اینایی که میخوان برن جبهه در راه خدا؟ مصیبت در واقع مصیبت وجود خودشه که چرا نمیتونم. چه تجلیلی قرآن از اینا کرده، سپاه بکائین، سپاه عشق، سپاه مردانی که عشق بارند. یه جای دیگه در وصف همین علمای مسیحی میگه، میگه میخواین ایمان بیارید، به دیگران میگه قل آمنو بهی او لا تؤمنو، میخواین ایمان بیارید، میخواین نیارید. ان الذين اوتوا الكتاب من قبله، اونایی که واقعا اهل کتابن، مسیح رو شناختند، اذا یتلا علیهم، وقتی که این آیات بر اونها تلاوت میشه، یخرون للاذقان، به زمین میافتند. یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، اشک میریزن و خشوعشون اضافه میشه. راجب پیامبرانم تو قرآن داره میگه، میگه اینا کسانی بودن که خدا بهشون نعمت داده، از ذریه آدم، از نوح میگه، از ذریه ابراهیم، یعقوب، کسانی که هدایتشون کردیم، برگزیدیم. پیامبران چگونه بودند؟ اذا تتلا علیهم آیات رحمان، وقتی نشانه های رحمانیت خدا به اینها خوانده میشد، خرو سجدن و بکیین، به زمین می افتادن و اشکشون در سجده سرازیر می شد. این چجور اشکیه؟ باز مؤمن رو اصلا توضیح می ده قرآن، سوره انفال آیه 2، انما المؤمنون، مؤمنین غیر از این نیستن، این شرط ایمانه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که خدا یاد میشه دلشون به وجل میاد، احساس کوچکی در برابر اون عظمت میکنن. و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات خدا خونده میشه، زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. یا در جای دیگه میگه الله نزل احسن الحدیث، خداوند زیباترین حدیث رو، قرآن میگه حدیث یعنی چیزای نو، پیامهای جدید نازل کرده. تقشعر رو منه جلود الذین، مو بر اندام کسانی که این آیات رو بشناسن مو بر اندامشون راست میشه. ثم تلین جلودهم، پوستشون آرام میشه. مگه خداوند نگفته که لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ما اگه این کوه رو، این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، از خشیت خدا متلاشی میشد. میگه البته این مثال، تلک الامثال نضرب حال الناس، یعنی چطور دلها سنگ میشه که تکون نمیخوره، مو بر اندام انسان از این حقایق راست نمیشه. در واقع فراون توی قرآن از حالات پیامبران آورده که چگونه خدا رو با حالت خوف و طمع میخواندن، چگونه اشکشون جاری بوده. بارها قرآن به ما توصیه کرده خدا رو چگونه بخوانید. میگه ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، خدا رو با حالت تضرع بخوانید، نه با حالت طلبکاری، با حالت سنگدلی، با حالت دعوا، با حالت درست یک نیازمندی خدا رو بخوانید. و او خوفن و طمعن، ان رحمت الله قریب من المحسنین، خدا رو با حالت بیم و امید بخوانید. یعنی شما در بین این دو حالت هستید. در یکی از این محفل هایی که امام سجاد علیه السلام داشتن، میگن اگه یکی الان از این در وارد بشه بگه مژده یا خبری، من از جانب خدا یه خبری آوردم که تو این جمع یک کسی جهنمی خواهد بود، من بر خودم خواهم لرزید که نکنه من باشم. حالا بقیه همه شاگردای امام بودن. میگن نه، حالا برعکس، یکی از در بیاد که خدا بشارت داده که یکی وارد بهش خواهد شد، من امیدوار خواهم بود که ممکنه من باشم. یعنی مؤمن باید در این حالت بیم امید باشه، نه اینقدر خیالش راحت باشه که خب ما که معلومه تو بهشت هستیم، حالا اینکه کدوم غرفه بریم در اون سطح بالا بحثه. ما که بالاخره مسلمونیم، شیعه ایم، دوازده امامی هستیم و نماز میخونیم و غیره. نه، از اون طرف آدم نومید باشه. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً، خدا رو در درون خودت با حالت تذرع و خیف یاد بکن. یا بارها تو قرآن گفته که امتهایی که از راه دین خدا خارج شدن، چگونه این نظام متنبه کردن خدا، مثل معلمی که وقتی شاگرد درس نمیخونه یه تنبیه کوچیک میکنه که به راه بیاد، میگه اینا رو خدا یه ذره گرفتار کرد برای اینکه به تضرع بیان، برگرده بفهمه که باید به راه درست بیاد. میگه که چرا اینها با وجود همین تجربیات زندگی به تضرع نمیفتن، یعنی به حالتی که فروتن باشن در برابر حقایق، از این قله غرور بیان پایین. قرآن یه مثال از کوه ها برای ما زده، میگه این سنگ که میبینید، سنگ ها سه حالت داره. بعضی از سنگ ها یتفجر منه الانهار، نهرهای حکمت و معرفت از این کوه ها جاری میشه. تو ایران یادتون اون شهرستانک، کسانی که اون روستای شهرستانک رفتن، چطور از زیر کوه ده ها چشمه میزنه بیرون. میگه از دل بعضی ها مثل این چشمه های فراوان، بعضی از دل ها یشققو، یه ترکی بر میداره، فیخرج منه الماء، بالاخره یه آبی ازش میاد، نم پس میده این آدم، خیلش یه مختصر میرسه. میگه بعضی از سنگام هستن که لما یحبتو من خشیت الله، از اون قله غرور یه ذره ترک میخوره در اثر یخبندان زمستون، یه ذره میاد پایین. ولی این دل آدم ها نه از قله غرور هیچ وقت پایین میاد، نه هیچ وقت خیری از او ساطع میشه برای دیگران. قرآن این حالت و حالت تضرع که انسان یه ذره بیاد پایین، یه ذره فروتن بشه. به طور خلاصه من این آماری گرفتم در قرآن، گریه‌ای که گفته بیش از همه گریه معرفته بعد از تلاوت قرآن، اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا، یا گریه میکنند مما عرفوا من الحق. 6 بار تو قرآن این گریه اومده، گریه معرفته. 4 بار گریه به خاطر آخرته، خوف و رجا، تضرعه. 1 بارم گریه برای اینکه نمیتونم انفاق بکنم در راه خدا. من هیچ جای قرآن ندیدم که 1 بار حتی گریه برای مصیبت باشه. نمیخوام بگم حالا نباید کرد، گریه وقتی به طور طبیعیه، آدم برای نزدیکانشم که خیلی مراسم عادی اشکش در میاد، یه وقت هست که به طور طبیعی یک گریهی حاصل میشه، یه وقت هست که تصور انسان اینه که این خودش یه کاره، اینه که باعث نجات میشه. میگن من بکا، کسی گریه بکنه، و ابکا، و به گریه بندازه. این چیزاییست که میگن دیگه تو این مجالس. و تباکا، خودشو به گریه بندازه، خودشو به گریه بندازه، یعنی یا گریه بکنه یا دیگری رو به گریه بندازه، یا تصنعی خودش رو به گریه بندازه. وجبت له الجنه، بهشت بر او واجبه. یا اون چه که رسم بود تو ایران، ما بارها تو این جلسات هم عادت بود به هم میگفتیم، عزم الله اجورنا و اجورکم به مصاب الحسین، خدا اجر ما رو عظیم بداره و اجر شما رو به خاطر این جلسه مصیبت که شرکت کردیم. این یه تلقی و توجه ماست که میدونم خیلی هم خوششون نمیاد. یکی هم آیات آخر سوره آل عمران رو بخونید شما، دعای دانشمندان، زیباترین ربناهای قرآن اونجاست. میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در این گردش شب و روز، در این کهکشانها، در این آمد و رفت این عظمت، لآیات لأولی الالباب، برای خردمندان خیلی نشان است. کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونا که در همه حالت خدا را یاد میکنن، خوابیده، نشسته، در استراحت. برداشتشون چیه؟ این دعایی که حضرت علی میخوندن و دائما، اینی که دارم میخونم معروف، ما وقتی حضرت علی شهید میشن، معاوی از یکی از اصحاب حضرت علی میپرسه که خب تو چگونه اون رو یافتی؟ خاطراتتو تعریف کن. میگه یه شب که بیرون بودیم در یه سفر، نیمه های شب دیدم علی بلند شده مثل مار گزیده، دستشو به دیوار گرفته، تلو تلو داره میخوره، این آیاتو میخوند و عشق میریخت. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، دائما دارن تفکر میکنن، فی خلق السماوات والارض، و چی میگن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای اینا عوضی نیست، اینا باطل نیست، تو به بازیچه اینها رو نیافریدی، فقنا عذاب النار، خدای ما رو از آثار و عوارض بیخبری و غفلتمون حفظ بکن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدای ما شنیدیم ندای اون ندادهنده ای، اون بانک جرس رو شنیدیم که ما رو به ایمان دعوت میکرد، ندای اون پیامبر رو شنیدیم. ربنا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ربنا و آتنا ما و عتنا علی رسولک، خدای اون بعدهایی که به رسولان دادیم به ما بده. هی دونه دونه زیباترین ربناهای قرآنه. حالا خدا میدونین چی پاسخ میده؟ توجه کردین به پاسخ خدا؟ دیگه چه دعاهایی بالاتر از اینا؟ دیگه چه خواسته هایی بالاتر از این خواسته های اندیشمندان؟ خدا میگه فاستجاب لهم، خدا جواب داد، اجابت کرد. جواب خدا چیه؟ انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا، من عمل هیچ عمل کننده ای از شما رو ضایع نمی کنم، چه زن چه مرد. هر کی ایمان بیاره، جهاد کنه، صبر بکنه، تلاش بکنه، البته پاداشی خواهم داد. یعنی میخواد بگه حتی دعا دعای اندیشمندان در این سطح عالی ترین ربناهای قرآن، دعا مقدمه است برای عمل. دعا اگه درونی باشه ما رو به حرکت وامی داره. گریه، عشق، عزاداری، مصیبت اگر واقعی باشه در رفتار ما باید ظهور بکنه، بروز بکنه. میگه یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی. تو رفتی تو اون باغ، هر کسی که تو هر باغ و بوستانی میده دسته گل با خودش میاره. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی، یک گوهر جان کو اگر آن اگر از بحر خدایی. تو رفتی غواصی کردی، این دنبال جریان امام حسین داره میگه ها، تو دیدی اون باغ رو، از اخلاق او، از ایثار او، از جانبازی او، از فداکاری او چیکار کردی؟ چی تو دست داری؟ تو در دریای معرفت اون امام غوطه ور شدی. هر کسی میره تو دریا در و مرجان و مروارید میاره، چی آوردی؟ به هر حال اون چه که مهمه، این بزرگانم میگن قرآن اینه. قرآن همه اینا رو مقدم میدونه. ما داریم میگیم که خدای اجر عظیمی به ما بده برای همین مصیبت. خدا میگه خب عزاداری کردی، مصیبت شناختی، امام حسین چی کار کرد، پیامهاش رو شنیدی، بفرمایی بسم الله. اینی لا عزی و عمل عامل من کن. هر کسی البته تو محیط خودش، نمیخوام بگم قیام سیاسی بود، هر کسی. امام حسین مرحوم پدر میگفت یه تابلوه، یه تابلویست که هر گوشش رو نگاه بکنیم زیباست. چون میگفتن هر تابلوی از دور نگاه میکنیم قشنگه. این تو این تابلو پیرمرد 90 ساله هست، هانی ابن عروه هست، حبیب ابن مظاهر هست، پیشونیشو میبنده که این جلو چشمشو حتی نگیره چون رو چروکش، بچه 6 ماهه هست، برده هست، جون آزاد هست، زن هست، مرد هست، تازه داماد هست، تازه عروس هست، هر کسی تیپ خودش اونجا میتونه پیدا کنه. یه نمایشگاهیه، یه روزم نیست، از اول تا آخرش عرضه ی ارزش‌های اخلاقیه. از اون طرف رذالت‌ها، دناعت‌ها، پستی‌ها، قساوت‌ها، از این طرف همش زیبایی‌هاست. با عاشورا تمام نمیشه. وقتی که کاروان اسرا رو میبرند، خب جلوی حضرت زینب، خب میگه دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ حالا چی میبینی وقتی آدم اون صحنه ها رو دیده باشه یکی دو هفته بعدم سر بریده برادرشو؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. چطور ممکنه یه زنی 4 تا پسرش کشته شده باشه، برادراش، برادرزاده هاش، میگه به خدا قسم جز زیبایی ندیدم. قومی بودن که خدا وظیفه‌شون رو به عهده‌شون گذاشته بود، رفتن به شهادتگاه‌هاشون. حالا فردا خواهید دید که پیروزی از آن کیست. یعنی کل ماجرا یه تابلوی بسیار زیبایی است. ولی ما چقدر این تابلو رو داریم می‌بینیم؟ منظور من این که حالا فکر کنیم که امروز می امام حسین قیام کرد و شمشیر کشید، ما می‌خوام شمشیر بکشیم. حالا هر زمانه‌ای برای خودش یک سیاستی داره، یه برنامه داره. مهم اینه که وظیفه رو به تناسب زمان و مکان خودمون بشناسیم، ببینیم که در واقع اونا چه کردن در برابر مسائل زمان خودشون، مسائل زمان ماست. ما اگر اونا از جان خودشون گذاشتن، از مال خودمون حداقل، از وقت خودمون، از آبروی خودمون چی میتونیم بذاریم؟ قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اینا رفتن، خالی کردن صحنه حیاتو. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. اونا دستاوردشون مال خودشونه، شما هم دستاوردشون مال خودتونه. ولا تسالون اما کانو یعمل، شما از اونا سوال نمیشین درباره اونا، شما از خودتون سوال میشین. در نهج البلاغه هم عرض کردم که اشک زیاد هست. دو جا هستش که راجع به اشک مصیبته. یه جایی که پدری که پسرش فوت کرده میگه اگه گریه بکنی ایرادی نداره، بالاخره عاطفه است، محبته. ولی اگر صبر بکنی، صبر الاحرار، صبر آزادگانه، صبر المکارم، صبر اهل کرامته. میگه اگرم نکنی، بخوای عشق بریزی، میره این قضیه بالاخره، فراموش میکنی، تمام میشه، چیزی تو دستت نمیمونه، ولی مثل آزادگان صبر بکن. یه جام بعد از فوت پیامبره دیگه، خب بالاخره اونجا حضرت علی باید مصیبت و عزاداری و اشکاه بگیره، میگه پدر و مادرم به فدات باد، اگه خودت نهی نکرده بودی ما رو، لولا نهی تن الجزع، اگه ما رو نهی نکرده بودی از جزع و فزع، و امرت به صبر، ما رو امر نکرده بودی که صبر بکنیم، چشمه های اشکمون تمام میشد مادام العمر میگریستیم در فقدان تو و باز هم کم بودین. باز خودش داره میگه که تو ما رو توصیه کردی که نکنیم. یا خود امام حسین، همه شنیدین دیگه اون چه که به حضرت زینب میگن که مبادا به سرت بزنی، به صورتت بزنی، اشکی بریزی، صبر در واقع، صبر المکارم بکنی. من چند تا دعای کوتاه بکنم، رفع زحمت بکنم. بار خدایا گریه های جهل و تقلید ما را به گریه های آگاهی و آزادی از بند شیطان تبدیل کن. ای خدا این سنگ دل را موم کن، گریه ما را خوش و مرحوم کن. مورد رحمت خودت. بار خدایا دلهای از قابلیت افتاده ما را مشمول الطاف رحمت خودت بگردان. بار خدایا ما را از غلو و قفلت، این دوتا عامله، یکی زیاده روی، افراط در یک کار، قفلت هم یعنی تفریطش در واقع، بار خدایا ما را از غلو و قفلت حفظ بکن. قلوب در مصیبت و قفلت از معرفت، افراط در شک اندوه و تفریط در شک از آخرت و استماع آیات خودت. عشق باشه ولی هرچه بیشتر عشق آگاهی. بار خدایا به ما علاوه بر شور حسینی، شعور و شناخت حسینی عنایت بکن. بار خدایا به ما علاوه بر احساس و عاطفه، علاوه بر احساس و عاطفه، من نفی نمی کنم جینا طبیعیه، به ما علاوه بر احساس و عاطفه نسبت به حسین، احساس وظیفه و شناخت مسئولیت های امروزی از نهضت حسینی عنایت کن. بار خدایا گریه های امروز ما رو وسیله خنده فردای من قرار بده. خدایا به ما گوهر اشکهای معرفت خودت رو نصیب بکن. خدایا به ما گریه های ذاکرین، زاهدین، متقین و اهل قرآن عنایت بکن. و آخرینش رو به همون شعر اقبال لاهوری استناد میکنم: ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. میگه زخم ما از تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، این تکانی که به این تار داد تارهای وجود ما رو لرزاند، اشک ما از ماتمش گریان هنوز. خدایا تارهای وجود ما رو با آهنگی که خودت دوست داری به لرزه و ارتعاش در بیار. سلامت و موفق و مؤید باشی.